بسم الله الرحمن الرحیم. 800 جلسه از 10 دقیقه تا 40 دقیقه در مهارت‌های خطبه حرف جدید زدم. حرف جدید به این معنا که ادعا می‌کنم خداوند متعال از اون تاریخی که از 25/10/82 شب جمعه کار خطابه رو شرحش رو شروع کردم 530 جلسه غیر تکراری شرح کردم. اون هیچ، 800 جلسه به از 10 دقیقه تا نیم ساعت 40 دقیقه مطالب مهارت‌های خطابه رو گفتم غیر تکراری جد. نه برای اینکه به شما بگم که من کسی هستم، خودتون میدونید، البته تکبر دارم، دلم میخواد شهرت پیدا کنم، دلم میخواد پولدار بشم، دستمو ببوسن، بهم احترام بکنن، بهم حجت الاسلام بگن، آیت الله بگن. اما با امیر المؤمنین تعهد کردم که در باب خطابه کمتر ریا داشته باشم. تعهد کردم، لااقل دلم میخواد اینجوری باشه. این که میگم، میخوام به شما آقایان بگم که من روزخون دونپایه طلبه بی مقدار وقتی زوم کردم به خطبه قدیر 800 جلسه از 10 دقیقه تا 40 دقیقه مهارت درآوردم. اگر مراجع تقلید، اگر علمای ربانی، اگر محدثین، اگر دانشمندان، اگر فقها به این کار بپردازن، 800 هزار نکته در میان. خداوند متعال همونطوری که دریای بی ساحلی را به نام امیرالمؤمنین برای ما نازل کرده، باید بگم نازل کرده، دریای بی ساحلی را هم به نام خطبه قدیر بر ما لطف کرده، کرامت کرده، فرزندانمون رو و نسلمون رو و شاگردانمون رو و کارمندانمون رو با آن آشنا کنیم. ضرورت این مسئله امروز بیشتره که بعد از این که یه خورده چند جمله ای را در کنم که درباره امام زمان علیه السلام عرض کردم، اونو توضیح میدم. یکی از شاهکارهای پیغمبر اکرم اینه که در خطبه قدیر راجع به امام زمان علیه السلام صحبتهایی کردند که این جملات و این ترکیب و این فاکتور و این سیستم رو جای دیگه نفرمودن. من که میگم جای دیگه نفرمودن، شما سوال کنید بگید که مگه تو تمام مطالبی که راجع به امام زمان علیه السلام مسلطی؟ بله، نمیگم تمام، ولی میتونم بگم 90% اون چه که در روایات راجع به امام عصر علیه السلام گفته شده در مرور زمان 40-50 ساله خوندم. از این 40-50 تا کتابی که بی خودی به نام ما در اومده، حداقل 15 تاش راجع به امام زمان علیه السلام و روایاتش رو بررسی کردم. گفتم شاهکاری که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر کرده، یکی از شاهکاراش اینه، راجع به امام زمان علیه السلام یه تابلوی ترسیم کرده که این تابلو به این کمال و به این تمام و به این عمق و اینقدر جملات حساس جای دیگه همش یه جا جمع نشده. خدا حفظ کن آقای صافی گلپایگانی رو، همیشه من میگم 40 و چند ساله من با این کتاب کار میکنم، منتخب الاثر ایشون. به نظر من که خیلی هم دور نیست نظرم از ثواب و صحت، تا کنون در این 60-70 ساله که این کتاب چاپ شده، کتابی جامع‌تر و مختصرتر و کاملتر و مدرن‌تر از این کتاب هنوز من ندیدم. در این کتاب مطالبی را هست در روایات متفرق، اما همه این روایات متفرقی رو که از ائمه ساده شده کنار هم بذاریم، باز هم اون تابلوی که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر راجع به امام زمان ترسیم کرده نمیشه. خیلی عجیبه. یکی از اون جملات اینه که روش کار میکنیم. الا انه وارث و کل علمن و المحیط و به کل فهمن. این جمله رو از آقای وحید یاد گرفتم که ایشون سال اولی که دومی که ما راجع به خطابه صحبت میکردیم من خدمت ایشون رفتم، اتفاقا روز نیمه شعبان ایشون راجع به امام زمان در خطابه صحبت کرد و ایشون تذکر داد که پیغمبر اکرم راجع به امام زمان در خطبه قدیر با 18 جمله هشداری صحبت کردن. الا یعنی آگاه باشید، هشدار، بیدار بشید. پیغمبر اکرم 21 جمله فرمودن و 18 جملهش مصدر به الاس، یعنی آگاه باشید، توجه داشته باشید. جمله های کوتاه کوتاه با جملات هشداری. این دلیل بر اینه که ایشون در موقعی که راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکردن خیلی حالت فوق‌العاده پیدا کردن و عنایت خاصی داشتن و احساس خاصی داشتن که مردم مطالب رو در بهترین نوع بشنوند. در خطاب قدیر 4 جا پیغمبر راجع به امام زمان صحبت کردن، یه بخش در بخش ششم 2 جا، یه بخش هشتم که کلن راجع به امام زمانه، 1 جا هم در بخش دهم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کردن. کاملترین نوعش همین بخش هشتمه که ما الان مدتیست در این جلسه در خدمت آقایون راجع بهش اون چیزایی که شکسته بسته یاد گرفتیم توضیح میدم. الا انه وارث و کل علمن، الا هشداریه، انه تاکیده، جمله اسمیه. الا انه وارث و کل علمن، واژه کل خیلی بار داره. پیغمبر اکرم هم فرموده و ما علمناه شعر قرآن دربارش و ما یم بغیله. شعر یعنی مبالغه گویی. قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین مبالغه گویی ندارن. این هو الا ذکر و قرآن مبین، هر چی میگن یاد خداست و عین حقیقته. در حرفای عین حقیقت پیغمبر داره که امام زمان علیه السلام وارث و کل علمن هست، یعنی تمام دانشها رو به ارث میبرد، به ارث آورده، به ارث برده. و المحیط و به کل فهم که هفته پیش براتون کمی توضیح دادم، فهم یعنی تعقلات مردم، عقل یعنی حاصل تعقلات، فهم یعنی خود تعقلات. یعنی در همون حینی که ما داریم تعقل میکنیم، امام زمان علیه السلام تعقلات ما رو بهش احاطه داره و میفهمه. فرمولهایی که در ذهنمون میاریم و داریم پردازش میکنیم، پردازش های ذهنی ما رو، کشفیات علمی و عقلی ما رو امام زمان علیه السلام بهش تسلط دارن. امام عصر علیه السلام بر کل فهم جهان به همون اندازه مسلطن که الان که من دارم صحبت میکنم الفاظ رو اول تو ذهنم میسازم بعد ابراز میکنم مسلط هستم. و اینو میگم ولایت در تکوین، اینو نمیخوام بحث بکنم. الا انه وارث کل علمین که میگن، یعنی الان تا حالا که مثلا امروز که 20 عرض کنم که 9 فوریه 2011 میلادی است، فرض کنید که 200 تا علم داریم با تخصصاش. زمان امام زمان علیه السلام ممکن این 200 تا بشه 200,000 تا. خب امام زمان علیه السلام کل این علم ها رو به ارث بردن. وقت این مسئله که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر به این جمله مطرح کردن که الا انه وارث و کل علم و المحیط و به کل فهم، ایناشو دیگه به آقایون عرض کرده بودم. در خطبه قدیر پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین و امام زمان، مخصوصا راجع به امیرالمومنین، در 3 بخش صحبت کردن، نه که جدا جدا، یعنی ما 3 تا موضوع، یکی علم امیرالمومنین، یکی توانایی امیرالمومنین، یکی ملکات فاضله و اخلاق و کرامات اخلاقی امیرالمومنین. اخلاق، علم و توانایی یعنی قدرت. اگر که در خطاب قدیر 200 بار اسم امیرالمومنین علیه السلام رو بردم، 180 بار راجع به علم امیرالمومنین صحبت کردم، یعنی رو علم خیلی تاکید کردم. دلیلش هم خدمتتون عرض کردم، اشاره میکنم علم اولین فاکتور رجال الهی است و علم بر 2 قسمه، یا علم اکتسابی است یا علم وهبی الهی است. علم امیرالمؤمنین وهبی الهی است که تمام اون علم از طریق پیغمبر اکرم بهشون افاضه شده، انتقال پیدا کرده. یعنی حضرت هر چی خدا بهش داده کپی پیست کرده در وجود امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا تا امام زمان علیه السلام کپی کرده، چون در خود خطابه داره که و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی تعریف میکنه یه جوری تعریف میکنه که این ظرفیت وجودی و پذیرش علم امیرالمومنین علیه السلام بی‌نهایته، چون بهش میگه و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین. تو قرآن هم داره که و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اونجا رو هم تفسیرشو و تعبیرشو میگم منظور از امام مبین امیرالمومنین علیه السلام است. کل این علمهایی که امیرالمومنین علیه السلام دارن منتقل میشه به امام زمان علیه السلام. وقت روایاتی که داریم که من فقط فهرست میدم، یه بابی رو ایشون آورده فی انه یرد الناس الی الهدى والقرآن والسنه. یکی از تیتراژهایی که ایشون داره اینه که امام زمان علیه السلام مردم رو برمیگردونه از زلالت به هدایت، از غیر قرآن به قرآن، از غیر سنت به سنت پیغمبر و به اصطلاح ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. این یک باب که امام زمان علیه السلام مردم رو با چی برمیگردونه از غیر قرآن به قرآن، از غیر سنت به سنت، از غیر هدایت به هدایت. با این فاکتور اصلی ابزار امام عصر علیه السلام علم و دانش ایشونه. یه بابی رو ایشون اینجا باز کردن فی ان فیه سننون من الانبیا، سنت ها و روش هایی که در پیغمبران هست در امام زمان علیه السلام هست. سنت هایی که در پیغمبران هست دو قسمه، یه قسمش قدرت های اعجازی پیغمبرانه، یه قسمش علم و دانش پیغمبرانه. از قرآن معلوم میشه، از روایات هم صدها روایات معلوم میشه. تمام قدرت‌های انبیا برگرفته از علم انبیاست، یعنی اون دانش انبیاست که باعث میشه که اثار بندازه بشه اژدها، سیستم مکانیزم اعجاز رو ما نه میفهمیم نه حق داریم بفهمیم، فقط میگیم هر کاری میکنن بلاهه. ولی اینو میدونیم که اینی که اثارو میندازه اژدها میشه به علم حضرت موسی مربوط میشه، اینی که مرده و برس را شفا میده و زنده میکنه این مربوط به علم حضرت عیسی علیه السلامه. لذا اینو میخوام تاکید کنم که این همه تو کتابهای ما راجع به علم امیرالمومنین، علم امام صادق، علم امام زمان علیه السلام بحث میشه به خاطر اینکه نکته علم، فاکتور علم، اولین فاکتوری است که برای پیغمبر و برای امام زمان علیه السلام و ائمه هست. امروز هم این سورهی که خوندید اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اولین سورهی که بر پیغمبر نازل شده صحبت علمه، برای اینکه علم اولین ابزار پیشرفت انسانه توی به اسلام موجودات. حتی تسبیح موجودات را میگن فرع بر علمه. در قرآن کریم آیاتی داریم که تمام موجودات تسبیح خدا میکنن. فقها و مفسرین ما از روی روایات استفاده کردن که تسبیح موجودات فرع بر ادراک، علم و دانایی موجودات، حتی جمادات. علم و دانش پیغمبر امیر المؤمنین و امام زمان علیه السلام اولین فاکتوره. اینی که میفرماد فی ان فیه سنن من الانبیا، روایاتی داریم، حتی روایاتی داریم که حضرت وقتی تشریف میارن تشریف میبرن غار انطاکیه که الان در ترکیه هست. از غار انطاکیه زبور، صحف ابراهیم و موسی، تورات و انجیل را استخراج میکنن که به اصطلاح نسخه های تحریف نشده هست، با تورات با توراتیان استدلال میکنن، با انجیل با مسیحیان استدلال میکنن، با زبور با اهل زبور استدلال میکنن، با هر قومی با کتاب خودشون. پس یکی از فاکتورهای دانش امام زمان علیه السلام اینه که سنن انبیا و موارث انبیا پیش ایشون هست. موارث انبیا و سنن انبیا غیر از روحیات و اخلاقیات، بینات و آیات و اعجازهایی است که پیغمبران داشتند. یک عرض کنم که فصلی رو ایشون باز کردن فی علمهی علیه السلام، که در اینجا ایشون احادیثی رو هم آوردن فی علمهی علیه السلام، در باب خاص علم امام زمان علیه السلام چند تا روایت داریم، البته من فحص کردم 4 تا روایت داریم. این روایت بیان میکنه که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن 25 باب از علم را میارن در حالتی که فجمی اما جاعت به رسول حرفان اذا قام القائم علیه السلام اللهم صل على محمد وعجل فرجه. 27 باب علم را امام زمان علیه السلام میارن در حالتی که تمام اون چه که تمام انبیا از آدم تا خاتم و از خاتم تا امام حسن عسکری علیه السلام، تمام اون چه که از آدم تا ظهور امام زمان علیه السلام علم آوردن 2 بابه و امام زمان علیه السلام 25 باب از علم را می آورند. این یکی از فاکتورهای خیلی مهمه. نکته ای که در این روایت داره اینه که نمیگه از آدم تا ظهور امام زمان انبیا 2 تا علم بلدن، ایشون 27 تا بلده. میگه چی؟ فجمیع و ما جاعت به رسول، تمام اونهایی که پیغمبران آوردن علمو دارن اما نیاوردن. مسلمه که پیغمبر اکرم تمام علومی را که میشه بشر داشته باشه خدا بهش داده، پیغمبر منتقل کرده به هارد وجود امیر المؤمنین به حضرت صدیقه طاهره. حضرت صدیقه طاهره در خطاب قدیر 13 بار حضرت بدونی که اسم ببرم بهشون اشاره کردم که من دونه دونه اینا رو سلکت کردم و نوشتم، منتقل کردن به وجود. یه روایتی رو امروز خوندم درباره حضرت زهرا، امام صادق علیه السلام میفرمند و هی صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا، یعنی قرنهای گذشته محورشون، محور حرکتشون معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها است. برای اینکه معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها یه حالت اوریجینال و جنرال داره، هم عمومی هم محوری است، به خاطر اینکه حضرت زهرا رو که بشناسن ائمه رو میشناسن، پیغمبر رو میشناسن، اون وقت لقب ام ابیها هم که بر پیغمبر برای حضرت زهرا گذاشتن به خاطر اینکه پناهگاه، مرکز مراجعه و برگشت پدر. ام عمه قصده، ام به معنای مقصود و معواز که هم برای امام لغت از عمه اومده، هم برای ام و مادر از لغت عمه اومده. در به اصطلاح علم پیغمبر اکرم داره ولی منتقل کرده. یکی از تفاوت‌های اساسی که بین ما و اهل تسنن هست اینه که اهل تسنن میگن که هر چی پیغمبر داشته به مردم گفته، ما معتقد نیستیم، اینو روایات زیادی هم داریم، هر چی پیغمبر داشته داده، اما نه به مردم، داده به امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام. الان امام زمان علیه السلام بسیاری از اثرات ارث بردن از پیغمبر که زمان ابرازش نیومده و هنوز ظاهر نشده. پس بنابراین علم امام زمان علیه السلام بیشتر از علم پیغمبر نیست، ولی امام زمان تمام علوم رو میارن. یه باب دیگری هست درباره امام زمان علیه السلام که حضرت میفرمایند که اذا قام القائم وزع الله صلوات الله سلام یدهو على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. وقتی که امام زمان علیه السلام قیام میکنه دستش میذاره رو سر مردم، سر رأس عنوان تمرکز تعقل و عقل و فکر و علمه، دستشو میذاره رو سر مردم، عقلهای مردم جمع میشه، کانون پیدا میکنه، از تشتت رهایی پیدا میکنه و کملت بهی احلامهم، به وسیله دست امام زمان علیه السلام احلام و اخلاقهای مردم کامل میشه. این که دستش رو سر مردم میذاره عقل مردم و حلم مردم، اخلاق مردم خوب میشه، دلیل بر این است که امام زمان علیه السلام با ید اللهی ید اللهی خودش بر هد مردم، بالاترین و شریفترین قسمت مردم که سرشون است، که درش مغز قرار داره. این تشبیه فیزیک به متافیزیک و استفاده متافیزیک از فیزیکه که دستشون میذاره رو سر مردم و مردم در اون موقع عقلشون بالا میره. حتی در باره امام زمان علیه السلام روایاتی داره که وقتی حضرت ظهور میکنن یارانشون نیرومندیشون به قدری است که هر کدومشون به اندازه 40 مرد جنگی نیرو دارن. این نیروها نیروهای فیزیکی فقط نیست، نیروهای معنوی و علمی است که قدرت ازش متولد میشه. که یه روایتی داره که حضرت علی علیه السلام فرمود قلعت باب الخیبر به قوت سمدانیه یا رحمانیه. این نیروها نیروهای علمی و مربوط به دانش اونهاست. عرض کنم که فی اظهار الارزه کنوزها و معادنها، اینم یکی از زیر مجموعه های فاکتور علم امام زمان علیه السلامه. زمین تمام گنجها و معدنهای خودش رو بیرون میریزه. این که بیرون میریزه، علم امام زمان و دانش امام زمان به قدری وسیعه که تمام معادن و ارزشمندهایی که در زمین هست دست میگذارد و اونها از زیر زمین بیرون میان. اشاراتی دیگه هم ممکنه داشته باشه، حالا من اونها رو عرض نمی کنم. روایات دیگری هم داره که تمام اینها نشون میده که امام عصر ارواح نافدا در مسئله علم و دانش فوق العاده هستند، از نظر اینکه ابراز میکنند، ضمن اینکه تمام تجربیات گذشته جهان به ایشون منتقل میشه و اینکه حکومت ایشون حکومت جهانی میشه و مردم خیلی راحت میپذیرن، به خاطر این است که فاکتور علم، تعقل، معجزات، مواریث انبیا، دانش قرآن تمام پیش ایشونه. به طور کلی اگر بخوام که علم ائمه رو و علم پیغمبر رو تقسیم بندی کنم، میشه اینجوری تقسیم بندی کرد: علمی دارند در باطن قرآن، تعبیل قرآن، شأن نزول قرآن، لغات قرآن، روایات تحت به اصطلاح آیات قرآن، بطن قرآن، بطن قرآن، زهر قرآن، همونایی که تو روایات هست. یه علمی دارن امام زمان علیه السلام، علم حلال و حرام، که خیلی از حلال و حرام ها رو در زمان ائمه سلام الله علیهم اجمعین فرصت نبوده و پیش نیومده، مثل پدیده هایی که الان هست. خیلی از پدیده هایی که الان ما دربارش احکام داریم که فقها خدا همشون سلامت بداره استنباط احکام میکنن، اینا چیزایی نبوده که در زمان پیغمبر بوده، ولی از کلیات به دست میارن. بسیاری از حلال حرام ها اینهاییست که در زمان امام زمان علیه السلام هست. لذا روایاتی داریم یقوم به شرع جدید و سنت جدیده علل عرب شدید و یستعنف الاسلام جدید. این جزء روایات معروفه که باهایی هم ازش سوء استفاده کردن، استدلال میکنن که امام زمان وقتی که تشریف میارن باید اصلا اسلام رو نسخ کنن، که اینجوری نیست. اینقدر احکام جدید در زمان امام عصر علیه السلام پدید میاد که مردم بهش میگن سنت جدیده. پس یکی علم قرآنه، یکی علم حلال حرامه، که البته اینم در به اصطلاح زیر مجموعه علم قرآنه، ولی من تقسیم میکنم. یکی علم کائناته. یه روایتی رو خوندم امروز، یه مقدمه برای کتابی میخواستم بنویسم راجع به حضرت زهرا، روایتی رو خوندم. حضرت میفهمد یا ابل حسن اعلم ما کام و ما یکون و ما لم یکون. این ما لم یکونش دریا دریا مطلب داره. اونجا در مسند به اصطلاح تعریف علم و دانش میشینه، نمیگه پسرموی من، نمیگه پدر بچه های من، نمیگه شوهر من، نمیگه عزیز من، میگن یا ابل حسن، خیلی رسمی، اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون. این علم کائنات، علم آینده، ملاحم و فتن، پیشگویی، دیدن زیر پرده عالم، که میگن ملکوت عالم، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت کل شیء رو خود روایات و تفاسیر و مراجعی که روایات تفسیر کردن، قرآن تفسیر کردن از روایات، میگن ملکوت غیر از ملکه. ملک این سطح فنومن جهان فیزیکه، ملکوت زیر پرده است. به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت جهان رو امام زمان علیه السلام میبینن. عرض کنم خدمت شما که درباره وجود مقدس امام یه نکته که بسیار بسیار کم گفته شده اینه که امام علیه السلام در روی زمین به من میگه نماز بخون غیبت نکن، اما در زیر پرده عالم هستی، حالا اسمش یا ملکوت یا باطن عالم هرچی هست، وقتی یه نفر یه نماز میخونه این نمازش میشه مثلا میگم یه شاخ گل، این انتقال تکوینی این شاخ گل از وجود من تا بهشت برین به قدرت و به دست امام است در واقع نافداهه که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و در کتاب شیعه در اسلام میفرماید امامت در باطن اعمال. این امامت در باطن اعمال یعنی غیر از این که حالا برای بچه های امروز من اینجوری توضیح میدم، در مونیتور کامپیوتر دو تا چهار تا رو امام زمان علیه السلام هدایت میکنن، در هارد وجود اشخاص و در هارد هستی امام زمان علیه السلام کاراکترهای مربوطه رو چیدمان میکنن. این است که بهشت ما مال امام زمان علیه السلام و به سعادت رسیدن ما مال امام زمان علیه السلام و شیعیان و محبین امام زمان افتخار کنید. لقد کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.